أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه چهارم برای جواز اعانه بر اسم که در کلام مرمای خوبی به او استدلال شده بود، سیره متشرع بود. بیان شده بود که سیره قطعیه مستمره از مؤمنین بر این هست که نسبت به ایجاد مقدمه کار حرام ابایی از اون ندارن، بلکه اون رو انجام میدهن. به مواردی استشهار شده بود که انجام می شود کار حرام مقدمه برای ایجاد حرام انجام میشه، اعانه بر اسم انجام میشود بین مؤمنین و متدینین. این امر مرسومی هست که انجام میدهن و ابایی از انجام اون ندارن. همانطور که اشاره شد، استدلال به سیره برای انجام دادن مقدمات حرام در کلمات مرحوم صاحب جواهر، در کلمات صاحب مفتاح الکرامه هم اومده است. مرحوم امام در استدلال به سیره برای جواز حرمت، جواز اعانه بر اسم و ایجاد مقدمه حرام، مرحوم امام اشکال و مناقشه دارند. مناقشه ایشون برمیگرده به این که این مواردی که به عنوان سیره به اونها استدلال شده، مواردی که به عنوان سیره به اونها استدلال شده، اینها قابل تقسیم به اقسامی هست و جوابهای مختلفی از این موارد می شود داد. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شده، ایشون می فرمایند که در این مواردی که ادعای سیره شده، بعضی از اون موارد که اصلاً عنوان اعانه بر اسم صادق نیست، به خاطر اینکه اون ذل مقدمه علی نحو حرام ایجاد نمی شود تا مقدمه به عنوان مقدمه تحقق حرام حساب بشود. خود ذل مقدمه علی نحو حرمت و عصیان محقق نمیشه. در مواردی هم که بعضی از مواردی هم که به عنوان سیره به اونها استدلال شده، بعضی از موارد جوری است که سیره ولو محقق هم باشه قبول بکنیم تحقق اون سیره را، ولی این سیره به خاطر ردعی که از اون شده قابل استدلال نیست. در بعضی از موارد هم سیره ولو وجود داره ولی تحقق اون به خاطر یعنی صدور اعانه بر اسم از متدینین به خاطر ضرورت و به خاطر رعایت تقیه هست. روی این حساب در مجموع هیچ یک از این مواردی که با عنوان سیره به او استدلال شده، استدلال در هیچ یک از این موارد تمام نیست. توضیح این فرمایشات ایشون و تفصیل مناقشه ایشون در سیره اینه که ایشون فرمودن که مواردی که به عنوان سیره استدلال شده سه قسم هستن. قسم اول از این موارد مواردی هستن که از عنوان اعانه بر اسم و تهیه مقدمات معصیت خارج هستند، چون در این موارد به جهت اعتقاد فاعل یعنی مرتکب ذل مقدمه به جهت اعتقاد فاعل به حلیت و جهل قصوری او اصلا معصیتی تحقق پیدا نمی کند. معصیتی تحقق پیدا نمی کند تا مقدمه اتیان اون مقدمه یا اعانه بر اسم حساب شود. مواردی مثل بیع مطاعم به کفار و اون چی که نظیر این امر هست، مثل بیع العنب له مع العلم به جعل بعضی خمرن. خب در این موارد از فاعل ذی المقدمه و مرتکب ذی المقدمه معصیتی محقق نمی شود. نه به خاطر اینکه کفار مکلف به فرو نیستن یا معاقب به فرو نیستن، چون نظر صحیح در بحث تکلیف کفار به فرو اینه که کفار هم مکلف به فرو هستن و معاقب بر فرو هستن. اینکه در بیع مطاعم یا بیع عنب به کفار ما میگوییم معصیت ذی المقدمه علی نحو معصیت محقق نمیشه، به خاطر اینه که اکثر اونها الا ما قل و ندر جاهل قاصر نسبت به مسائل هستند، نه جاهل مقصر. و وقتی جاهل قاصر بودن حجت بر اونها تمام نباشه، عمل علی نحو معصیت از اونها محقق نمیشه و ایجاد مقدمه برای چنین ذی المقدمه ای طبعا ایجاد مقدمه حرام نیست. اما چطور کفار اکثر اونها الا ما قل و ندر جاهل قاصر هستند نه مقصر؟ در توضیح ایشون فرمودن که نسبت به عوام از کفار که ظاهر هست که اینها نسبت به عوام از کفار که ظاهره، چون اینها اصلا احتمال خلاف نسبت به اونچه که در مذهبشون هست، احتمال خلاف به ذهن اینها نمی آید، در ذهن اونها احتمال خلاف منقطع نمی شود تا برن فحص بکنن و نظر در حجج مذهب حق بکنن. اینها که قاطع به صحت مذهب خودشون و بطلان مذهب دیگر هستند، بطلان مذاهب سایر مذاهب هستند. نسبت به عوام قاصر بودن اینها که معلومه، اما غیر عوام، علمای مثلا از کفار، اینها هم باز قاصر حساب می شوند. چرا؟ به خاطر اینکه غالب اینها به واسطه تلقیناتی که از اول طفولیت به اینها شده، اینها نشو و نموشون در محیط کفر بوده. این تلقیناتی که از اول طفولیت شده و به خاطر نشو و نمو اینها در محیط کفر سبب شده که اینها هم جازم به صحت مذهب خودشون و بطلان سایر مذاهب باشه، به طوری که کل ما ورده علی خلاف مذهبشون در نظر اینها به حکم عقل مردوده، رد میکنن اینا به حکم عقلشون به حسب تشخیص خودشون تمام اون چی که برخلاف مذهبشون هست رو رد میکنن. روی این حساب عالم یهودی، عالم نصرانی مثل عالم مسلمان حجت غیر خودش را صحیح نمیداند، بلکه حجت غیر خودش را صحیح نمیداند بلکه یقین و قطع به بطلان او داره. اصلا مسئله برای او ضروری هست، بطلان سایر مذاهب برای او ضروریه، صحت مذهب خودش و بطلان سایر مذاهب برای او ضروری است و احتمال خلاف را نمیدهند. بله، در میان علمای یهود و نصارا، در میان علمای اینها فی الجمله ممکنه افرادی پیدا بشن که مقصر حساب بشوند، که احتمال خلاف مذهبشون را بدن و در عین حال فحص نکنن، نظر در حجت نکنن، به خاطر عناد و تعصبشون فحص نکنن. بله پیدا میشه، همونطور که در بعد به اسلام در علمای یهود و نصارا چنین افرادی بودن که اینا مقصر حساب میشن، ولی اینا شذ و ندر هستن، قل و ندر هستن نسبت به نوع کفار. حتی در علمای اونها اینها جاهل مقصر هستن، جاهل قاصر هستن، اعتقاد به حقانیت مذهب خودشون، جازم به حقانیت مذهب خودشون و بطلان سایر مذاهب اعتقاد به این جهت دارن. خب وقتی کفار قاصر بودن، اعتقاد به مذهب خودشون دارن، جازم به مذهب خودشون دارن، طبعا معاقب نخواهند بود نسبت به اون اموری که ما اونها را معصیت میدانیم. اینها به خاطر ارتکاب اینها معاقب نیستن، عقاب نمیشوند، به خاطر اینکه ولو کفار مکلف به فروع هم هستن، ولی عقابشون بر فروع در جایی است که حجت بر اونها تمام شده باشه. وقتی اینها جازم به خلاف باشن، جازم به حلیت باشن، جازم به حلیت باشن، طبعا برای اونها عقاب بر خلاف، عقاب بر انجام عمل، عقاب بر معصیت محقق نمیشه. همونطور که نسبت به مسلمین، مؤمنین ما میگیم که مکلف به فروع هستن، اینطور نیست که نسبت به همه معاصی، همه منهیات معاقب بشه. نه، در جایی که نسبت به معصیت حجت بر اونها تمام بشود و در عین حال مرتکب بشون، عقاب میشن. ولی اگه چیزی که حرام واقعی هست، اینها حجت بر حرمت تمام نشده باشه پیش اینها و مرتکب بشن، در مسلمین ممکن نمیگیم اینا عقاب میشن، کفار هم مثل مسلمین هستند، طابق نعل به نعل. بر این اساس در این مواردی که ادعا شده در قسم اول از موارد ادعای سیره که بناء مؤمنین و مسلمین بر اینه که معامله میکنن با کفار و ایجاد مقدمه از مقدمات کار حرام را نسبت به کفار انجام میدهند، جواب نسبت به این موارد این میشه که چون اتیان ذل مقدمه در غالب موارد مصداق معصیت و اسم نیست، در غالب موارد اینه. بله ممکنه یک نفر چند نفر پیدا بشن که نسبت به اونها مقصرن، ولی مؤمنینی که معامله میکنن با کفار علم به وجود مقصر فی من یشتر تعام منهم که ندارن، که چون علم ندارن نسبت به اونها در مجموع بخوایم حساب بکنیم فروش غذا به کفار از مواردی نیست که عنوان مقدمه تحقق حرام بر او صادق باشد. این نسبت به قسم اول فرموده اینطور جواب داده میشه از سیره، یعنی مناقشه میشه در استدلال به سیره. قسم دوم که در کلام صاحب مفتاح الکرامه و همینطور در کلام صاحب جواهر هم اومده بود و به عنوان سیره، مورد سیره، در کلام مرحوم آقای خویی هم به او اشاره شده بود، بله جایی بود که مؤمنین انجام میدهند این معامله با کفار را در حالی که میدانند فی الجمله از این مبی در مسیر حرام استفاده میشه. گفتن مثالش اونجاست که بی میکنن قرطاس را به کفار مع العلم به ان منه ما یتخذ و کتب ضلال، کاغذ را میفروشن با اینکه میدونن این از این کاغذها به عنوان کتب ضلال استفاده میشه. نسبت به این قسمت ایشون فرموده که نسبت به این قسمت هم میشه اینطور جواب داد، که این قسم ثانی هم اینطور جواب داد که اولا بایه و فروشنده کاغذ که علم نداره، حتی علم اجمالی هم نداره که بعضی از این کاغذهای فروخته شده به عنوان کتب ضلال ازش استفاده میشه، علم به چنین مطلبی نداره. روی این حساب کار او مقدمه تحقق معصیت محرز نیست که مقدمه تحقق معصیت باشد. این جواب اول. ثانیا اگه علم هم داشته باشد که این قرطاس برای کتب ضلال استفاده میشه، خب اگه علم داشته باشه این کار را انجام نمیده، چون دفع اذلال ناس، دفع اذلال و جلوگیری از اذلال ناس من اهم اموریست که شارع اهتمام به او داره. چجور میشه گفت که کسی که مؤمن مسلمان هست و مبالات به امر دین داره، این در جایی را که معرض اذلال مردم هست کاری انجام بده که کمک به او باشه، یا با تمکن از من و دفع این را انجام نده. در این قسمت هم در حقیقت جواب دوم میشه که اگر چنین سیره ای نیست، اگر چنین سیره ای باشه این به خاطر عدم مبالاته، و الا کسی مبالات داشته باشه به امور دینی نسبت به چنین مبغوض مهمی، بله چنین مبغوض مهمی ساکت نمیشینه، بلکه در صدد دفع او برمی آید، فضلاً از این که بیاد مقدمه از مقدمات اون را انجام بده. این مورد دوم، قسم دوم. قسم سوم که در کلام مرحوم صاحب جواهر و همینطور مفتاح الکرامه به او استدلال شده بود، این بود که مؤمنین و مسلمین معامله می کنند با ملوک و امرا نسبت به اموری که می دانند که این مبی را، این مالی را که در اختیار اونها قرار می دهند، این مال را صرف می کنند اون ملوک و امرا در تقویت جند و عساکر، المساعدین لهم علی الظلم و الباطل، اینا را در مسیر کمک به ظلم استفاده می کنن. خب پس مؤمن کاری انجام داده که مقدمه تحقق معصیت و تحقق حرامه. در این قسم سوم هم ایشون فرموده در این قسم هم نمی توان به سیره استدلال کرد. سیره در این قسم سوم کاشف از حکم شرعی نیست. چرا کاشف از حکم شرعی نیست؟ یا به خاطر این که اون اشخاصی که این کارها را انجام می دهن از روی عدم مبالاتشون این کار را انجام می دهن، به خاطر عدم مبالات به امر دین این کار را انجام می دهن، یا به این خاطر که سیره‌ای که ناشی از عدم مبالات باشد این سیره حجیتی ندارد، یا به این جهت هست که طبعا حجیتی نداره، یا به خاطر این هست که اون مؤمنی که این مقدمه حرام را انجام می‌دهد مستر به این کار هست، نمیتواند این کار را ترک بکنه، در ترک این کار مظنه ضرر و مخالفت با تقیه هست، رو این حساب مجبوراً این کار را انجام میده. خب این ایجاد مقدمه حرام و اعانه بر اسمی که به جبر و از روی استرار از مؤمنین صادر میشه، این که کاشف از حکم شرعی نمیتونه باشه، یا به این خاطر، یا به جهت این که این سیره‌ای که در این موارد هست ولو اون افرادی که انجام میدهن این مقدمه را افراد مبالین به امر دین هستند، مبالین به امر دین هستند و ضرورت و اجبار و قهری هم نسبت به اونها، خوف ضرری هم نسبت به اونها وجود نداره، در این حال اومدن این کارها رو انجام میدن، خب نسبت به با ظلمه با سلاطین معامله میکنن به طوری که کار اونها در مسیر ایجاد حرام قرار میگیره، مقدمه برای تحقق حرام قرار میگیره. این در این قسم اخیر هم که در این فرض اخیر هم که صدور عمل از مؤمنین به خاطر عدم مبالات نیست، به خاطر ضرورت و اضطرار هم نیست، بلکه از روی اختیار این کار را انجام میدن، سیره در این فرض هم قابل استناد نیست، یعنی حجت نیست بر حکم شرعی، به خاطر اینکه ما روایات متعددی داریم که از اونها منع این کارها استفاده میشه که شما کمک به ظلمه نکنید ولو با ولو با نوشته باشه، یا بله با نوشته هم کاری که کمک به ظلم حساب می شود انجام ندهید. خب اگر سیره از مؤمنین در این مورد پیدا بشه به طوری که حتی در حالت اختیارم این کار رو انجام میدن، چنین سیره‌ای قابلیت استناد نداره. سیره حجت نسبت به حکم شرعی حساب نمیشه. پس در قسم سوم، یعنی در انجام دادن کاری که کمک به سلاطین جول و ظلمه میشه، سیره در این قسمت حجت نیست لعهد وجوه سلاسه، یا به خاطر اینکه از روی عدم مبالات صادر میشه، یا به خاطر اینکه از روی ضرورت و استرال صادر میشه، یا اگر از روی اختیار هم باشه و اون افراد هم مبالات هم داشته باشن، متدینین هم این کار رو انجام بدن، با فرض مردو بودن سیره دیگه این سیره قابلیت استدلال را نداره. پس این مواردی که در کلمات ذکر شده بود که سیره مؤمنین بر ایجاد مقدمه حرام هست، در کلام مرحوم امام سه قسم شده و در هر سه قسم اشکال شده، در هر سه قسم اشکال شده و نتیجه اشکال این شد که نمیتوان به سیره استناد کرد برای جواز اعانه بر اسم. آیا این مناقشه مرحوم امام نسبت به این سیره تمام هست و همه موارد ادعای وجود سیره را جواب می دهد، یا تمام نیست و استدلال به سیره همچنان پابرجا هست برای اثبات جواز اعانه بر اسم؟ خب اولا در فرمایشات ایشون از موارد سیره، چون ناظر به کلام صاحب جواهر و مفتاح الکرامه بود، همه موارد ادعای سیره جواب داده نشد، مناقشه نشد، به خاطر اینکه به کلام مرحوم آقای خوبی که مراجعه بکنیم، مواردی که ادعا شده بود سیره هست بر ایجاد مقدمه حرام، غیر از این سه موردی که در کلام مرحوم امام مناقشه شده، موارد دیگه هم بوده، موارد دیگه هم بوده. مثل چی؟ یکی از مواردی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود این بود که در بله زن بر زن تمکین نسبت به شوهر لازم هست و زن تمکین می کند با اینکه علم دارد به اینکه شوهر بعد از این نزدیکی غسل جنابت را انجام نمی دهد. این کار زوجه بر اعانه بر اسم حساب می شود. این بله یک مورد که در مناقشات مرحوم امام به این قسمت اشاره نشده بود. مورد دیگه‌ای که در کلام مرحوم خویی بهش اشاره شده این بود که بله فرموده بودن که قضت ضروره، ضرورت قاضی به اینه که مؤمنین اجاره میدهند دواب را، سفن و سیارات را از مسافرین به مسافرین، مال علم اجمالاً به این که در میان مسافرین کسی هست که میخواهد معصیت بکنه و همینطور سیره قائم شده است، سیره قطعیه قائم شده است بر این که مجلس عزا یا مجلس جشن مؤمنین برپا میکنن در حالی که علم دارن به این که در این مجالس معاصی متعددی انجام میشه، افرادی که اونجا اومدن نشستن غیبت میکنن، دروغ میگن، افترا میبندن، فی الجمله یا نظر کل من الرجال و النساء الی من لا یجوز النظر الی، امثال اینها وجود داره، در این حال اینها را انجام میدن. این مثال ها اضافه بود در کلام مرحوم آقای خویی که در کلام مرحوم امام نسبت به اینها جواب داده نشد. خب پس این فرمایش مرحوم امام در مقام مناقشه در سیره مشتمل متضمن همه موارد استدلال نیست. عمده موارد استدلال یعنی همونهایی که در کلام مرحوم صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکلام اومده اونها را نظر داره. خب اما حالا باید حساب بکنیم نسبت به اون مواردی که در کلام از سیره در کلام صاحب جواهر و مفتاح الکلام اومده بود، نسبت به اون قسمت مناقشات مرحوم امام تمام یا تمام نیست، و اون مثال‌های اضافه‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی هست اون مثال‌ها هم آیا مناقشه داره یا مناقشه نداره. نسبت به اون سه قسمی که در کلام مرحوم امام به او اشاره شده و مناقشه شده، مناقشه در قسم مناقشه در قسم دوم و مناقشه در قسم سوم تمام مشکلی نداره، محذوری نداره. یعنی در مثال بیع در مثال بیع کاغذ، بیع قرطاس و همینطور در مثال کمک و دادن مال به ظلمه، دادن مال به ظلمه یا به معامله فروختن باشه یا به این باشه که ضریبه بدن، که در کلام مرحوم آقای خویی مثال شده به ضریبه دادن، به باج دادن به ظلمه در وقت سفر و اینها. نسبت به اینها فرمایشات مرحوم امام تمام، یعنی مناقشه وارد هست، به این موارد نمیشه استدلال بکنیم. روی همون نکاتی که در کلام مرحوم امام اومده که اگر یا اون افرادی که این کار رو انجام میدن مبالات ندارن، حتی اگر مبالات هم داشته باشن در حال اختیار انجام نمیدن، به خاطر ضرورت برای اینکه کارشون راه بیفته این کار رو انجام میدن، به خاطر اصرار اگر ترک بکنن به محذور میفتن، دو این جهت انجام میدن، این مناقشات تمام. اما در اون قسم اول که ایشون فرموده بودن که در فروش غذاها و متاها به کفار، اونجا فرمودن جواب از استدلال به سیره اینه که اصلا ذل مقدمه به نحو معصیت انجام نمیشه، به نحو حرام انجام نمیشه، چون همه کفار الا ما قل و ندر جاهل قاصر هستن. نسبت به این قسمت فرمایش مرحوم امام محل اشکاله. این که ما نسبت به کفار، نسبت به قاطبه کفار الا من شذ و ندر بگیم اینا جاهل قاصر هستن، این قابل التزام نیست. به هر حال اینها وقتی که حالا در محیط در خود بلاد اسلامی باشن یا نزدیک به بلاد اسلامی باشن، به هر حال فی الجمله اطلاعی از این که یک دینی به نام دین اسلام هست که کسی ادعای نبوت کرده، اونو اگر خودشون مسیحی و یهودی باشن متوجه شدن که بالاخره یک مدعی نبوتی بعد از حضرت موسی و حضرت عیسی مدعی نبوتی اومده، بالاخره یک کتابی داره، قرآنی داره، یک شریعتی آورده. بله، نسبت به اصل وجود من یدعی نبوت را و این که من کتابی آوردم، کتابی به نام قرآنم آوردم که مشتمل بر مطالب حق هست، این اصل چنین خبری حتما به گوش اینها خورده و وقتی این خبر به گوش اینها رسیده باشه و فی الجمله مطلع باشن، خب این کافیه برای این هست که احتمال صحت را نسبت به این امر بدهن. احتمال صحت وقتی داده شده، این موجب میشه که از نظر عقلی اونها ملزم به فحص و تأمل و نظر باشن. این دو نیست که راحت بخوابن در مقابل این حادثه‌ای که اتفاق افتاده. اگر ترک بکنن نظر را، ترک بکنن فحص را، ولو با ترک فحص ولو با ترک نظر، اینها جازم می شون. ولی جزمی که ناشی از ترک تعلم باشه و ترک نظر باشه، این جزم و این اعتقاد از موارد جهل قصوری حساب نمیشه، بلکه از موارد جهل تقصیری حساب می شود. این که ما نسبت به نوع کفار قائل به این باشیم که اینها بله جاهل قاصر هستن، فقط ما شذ و ندر، حتی نسبت به علمای اینها بگیم که اینها هم جاهل قاصر هستن، این قابل التزام نیست. روی حساب مناقشه ایشون در قسم اول به این بیان که اینجا اصلا معصیتی محقق نشده نسبت به این قسمت تمام نیست. بله ممکنه یک جواب مناقشه دیگه ای نسبت به این قسم اول بکنیم و اون اینه که بله هرچند کفار مکلف به فروع هستن و به ترک نظر، به ترک فحص، اینها معاقب هم هستن و جهل اینها جهل تقصیری حساب میشه. در این حال اگر دیدیم که مؤمنین متاعهایشون را به اونها میفروشن، این به خاطر اینه که یا اون مؤمنینی که اقدام به این جهت میکنن ملتفت به حکم شرعی نیستن، مبالات به امر دینشون ندارن، یا اگر مبالات دارن به خیال این که برای اینها جایز است این کار را انجام بدهن، به خیال جواز این کار را انجام میدن، نه این که بله به خیالی که این کار برای اونها جایز، علی رغم این که کافر علی وجه معصیت از این امتق از این قضا استفاده میکنه، برای ما جایز است که این کار را انجام بدهیم. به خاطر این که مثلا در بعضی از روایات اومده که در بعضی از چیزها را به کافر مثلا میشه، به کسی که مستحل او هست میتوان بفروشیم در اختیار او قرار بدیم. اینها که اندر خیال کردن همه این مواردی که این تخیله مؤمنی است که اقدام به فروش همه چیزهای حرام به کافر میکنن. اینطور نیست که بله سیره از مؤمنین مبالین به امر شریعت و با التفات به حکم شرعی در بین بله صادر شده باشه، این سیره محقق شده باشه. چنین مناقشه نسبت به قسم اول جا داره. نتیجه این میشه که همونطور که در نسبت به قسم ثانی و قسم ثالث از موارد سیره استدلال به سیره برای جواز اعانه بر اسم جائز صحیح نیست، استدلال به قسم اول هم برای اثبات جواز اعانه صحیح نیست. نه به خاطر مناقشه مرحوم امام که در این موارد اصلا معصیت محقق نمیشه، بلکه به خاطر اینکه ما سیره محرزی نسبت به مؤمنین مبالین به امر شریعت که ملتفت به حکم شرعیشون باشن نداریم، یا اون افرادی که انجام میدهن مبالات به امر شریعت ندارن، یا به تخیل جواز این کار که این تخیل جواز هم مستند به بعضی از روایاتی است که در موارد خاصه وارد شده. خب نسبت به این قسمت هم استدلال به سیره برای جواز تمام نشد. اما اون مثالهای دیگه‌ای که اضافه شده بود به موارد قیام سیره در کلام مرحوم آقای خویی، یک مثال تمکین زوجه نسبت به زوج هست، با علم به اینکه زوج دیگه غسل جنابت رو انجام نمیدهد، غسل جنابت رو انجام نمیده و وظیفهش را در نماز و روزه رعایت نمی کنه و این معصیت از او محقق میشه. نسبت به این مثال ممکنه مناقشه بشه به این که خارجاً چنین سیره‌ای محقق هست، یعنی اینطور نیست که زوجه به بهانه این که زوج غسل نمی کنه بتواند امتناعی از تمکین بکنه و تمکین بر او واجب نباشه، بلکه تمکین می کنن، عملا تمکین محقق میشه، از زوجه تمکین محقق میشه، مع العلم به عدم اختصال زوج من الجنابه. ولی این سیره در این مورد دلیل بر جواز اعانه بر اسم به نحو مطلق به عنوان قاعده عام نیست. چرا؟ چون در اینجا ولو کار زوجه که تمکین باشه مقدمه از مقدمات تحقق معصیت هست، ولی زوجه نسبت به اون کاری که باید انجام بدهد به حسب حکم شرع و حکم عقلا ملزم به ایجاد او هست، ملزم به ایجاد او هست، چون فائده عقد نکاح و اثر عقد نکاح استمتاع از زوجه هست، بر زوجه تمکین نسبت به زوج لازم هست عقلا و شرعا. این حقی است که زوج با عقد نکاح نسبت به زوجه پیدا میکنه. خب بر این اساس زوجه که داره تمکین میکنه در حقیقت در با این تمکینش داره حق زوج را ادا میکنه. این تمکینش چون مصداق ادای حق هست و او ملزم به اقتضای عقد نکاح ملزم به این هست، باید زوجه این را انجام بده، ولو از جهت دیگه با این مقدم با این کار او مقدمه از برای معصیت غیر هم میشه، ولی این کافی نیست برای اینکه جلوی لزوم تمکین رو بگیره. این نسبت به تمکین در حقیقت عقلاً و شرعاً ملزم به تمکین هست. وقتی که ملزم به تمکین بود نسبت به تمکین اختیار نداره، نسبت به تمکین اختیار قانونی نداره، ولو اختیار تکوینی و واقعی داره، ولی اختیار قانونی و اختیار شرعی نداره، بلکه ملزم به ایجاد او هست. در مواردی که شخص ملزم به ایجاد امری هست نمیتواند به خاطر اینکه کار او مقدمه برای تحقق حرام از دیگری میشه از اون کار واجب لازم امتناع بکنه. و اگه این باشه لازمه این حرف اینه که در جایی را که مثلا شخصی از دیگری طلب داره، طلبکار هست از دیگری، اون مدیون میدونه که اگه این پول را برگردونه به این قرض دهنده و دائن، این دائن این پول رو در مسیر حرام مصرف میکنه، شرب خمر میکنه، با او میره زنا انجام میده، معصیت میکنه با این پول. میشه در این موارد بگیم که مدیون، بر مدیون لازم نیست که بله پول را بده به طلبکار، لازم نیست پول را به طلبکار بده، بلکه بله میتونه، بله میتونه نده یا نباید بده، چون کار او ایجاد مقدمه حرامه. این بحث اعانه بر اسم، اگر هم بله اعانه بر اسم اگر حرام هم باشد، در این مواردی که شخص نسبت به ایجاد مقدمه اختیار قانونی نداره، بلکه ملزم هست قانونن به ایجاد اون مقدمه، ملزم است شرعن، اونجا دیگه نمیتواند ترک بکنه. نه اینکه لازم نیست ترک بکنه، بلکه اصلا نمیتواند ترک بکنه. روی حساب جواز ایجاد چنین مقدمه ای دلالت بر جواز اعانه بر اسم به عنوان قاعده عام نداره. اینکه در کلام مرحوم خویی از این موارد خواستن استفاده بکنم، جواز اعانه بر اسم به نحو عام، این استفاده و این استدلال تمام نیست. پس اون مثال تمکین زوجه لزوج فیره بر این مؤمنین، بر اینه که زوجه تمکین میکنه نسبت به زوج ولو مع العلم به عدم اختصالی من الجنابه، این دلالت بر جواز نداره، چون اونجا روی جهت دیگه‌ای ملزم به تمکین هست. قانونا اختیار ترک تمکین نداره تا از باب اعانه بر اسم بر او لازم باشد ترک تمکین. این نسبت به مثال تمکین. مثال تشکیل مجالس عزا، مجالس جشن، که بانی مجلس علم دارد به این که در این مجلس معصیت محقق میشه، در این حال مؤمنین بناشون بر تشکیل این مجالس هست، و ابایی از تشکیل این مجالس ندارن، هرچند در اون مجلس بدانن که در اون مجلس معصیتی محقق میشه. آیا استدلال به این مورد تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این مورد هم میتوان مناقشه کرد، به این که اولا این در این مواردی که مجلسی شخص تشکیل میدهد و دیگری در این مجلس غیبت میکنه یا معصیت میکنه، این تشکیل مجالس، مجلس عزا یا مجلس جشن و شادی، این از مقدمات غریبه تحقق حرام حساب نمیشه، به طوری که سد در اینجا سد نمیکنه که این بنده خدا کمک به تحقق معصیت کرد، بلکه این مقدمه بعیده نسبت به این مطلب هست. خب در اونایی که قائل به حرمت اعانه بر اسم هستن، در مقدمات بعیده که قائل نیستن، و الا کسی در مورد تناکو و تناسل و اینها که مقدمه بعیده هست، کسی اونجا قائل نشد به حرمت تناکو و تناسل، مال علم به وجود مذنب و عاصی از طریق این تناکو و تناسل. این اشکال اول اینه که مناقشه اول اینه که این مقدمه مقدم این جور مقدمات، مقدمات غریبه نزدیک برای تحقق معصیت نیست، مقدمات بعیده است، و در مقدمات بعیده نمیتوان ملتزم به حرمت ایجاد مقدمه شد. این یک مناقشه. مناقشه دیگه اینه که در اینجا اون کسی که این مجالس را تشکیل می‌دهد یک غرض اهمی را در نظر گرفته که به ملاحظه اون غرض اهم اومده این مجالس را تشکیل میده. اون غرض اهم همونطور که در کلام خود مرحوم آقای خویی هم اومده بود این بود که جهت تبلیغ، برای جهت تبلیغ این کار را انجام میده. بله، حالت تبلیغ نسبت به احکام داره اونجا، تبلیغ نسبت به احکام شریعت یا در اقامه عزا برای اینکه احیای بله امر ائمه علیهم السلام حساب می شود در قسمت مجلس جشن و اینها به اون عنوان. خب در این موارد یک غرض اهم، یک مصلحت اهمی را در نظر گرفته که برای تأمین اون غرض اهم این مجالس را تشکیل میده. خب این با توجه به این که یک غرض اهمی برای اینجا هست، در حقیقت این مورد از مواردی است که باید سبک سنگین کرد که در این قسمت ولو از به خاطر کار او یک معصیتی مثل غیبت هم در اینجا انجام بشود، ولی خود او که نمیخواد این کار انجام بده، کار او ایجاد مقدمه هست نسبت به غیبت، ولی از طرفی بر خود کار او مصلحت مهمی، غرض اهمی مترتب میشه. خود در این موارد ولو اگر این غرض اهم نبود، اون تهیه اسباب حرام و ایجاد مقدمه حرام این حالت مبغوضیت داشت، ولی نسبت به اون غرض اهم اون میچربه بر این دیگه. جواب دوم اینه که در این موارد چون یه غرض اهمی مترتب هست بر اقامه اون مجلس، اون غرض اهم مجوز ایجاد این مجالس میشود، مجوز میشه که بانی اقدام به انجام این کار بکنه ولو کار او مقدمه میشود برای تحقق معصیت از غیر. خب در تضاهم بین جهال اون جهت اهم، اون غرض اهم چون مقدم میشه رو این حساب اقدام به این میکنه. این کش نمیکنه از اینکه اعانه بر اس، ایجاد مقدمه حرام فی نفسه هم جائزه. نه، ممکنه فی نفسه حرام باشه، فی نفسه مبغوض باشه، ولی اینجا چون غرض اهمی برش مترتب هست، به لحاظ غرض اهم با توجه به خصوصیت کار هم که بانی مجلس خودش حرام رو انجام نمیده، نهایتش اینه که زمینه برای تحقق حرام انجام میشه، اینها مجوز ایجاد این مجالس و تشکیل این مجالس میشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.